ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش داریم در مورد سقوط موقتی ولسوالی خواجه عمری ولایت غزنی به دست طالبان، صحبت با یک عضو کمیته دفاعی ولسی جرگه در این مورد و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را نیز داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از مقیم نائب.
سرخط خبرها. سازمان ملل متحد میگوید تلفات ملکی در 3 ماه اول سال جاری میلادی بی سابقه است. در حمله بر ولسوالی خواجه عمری غزنی به نیروهای افغان و هم به طالبان تلفات وارد شده است. رئیس جمهور امریکا میگوید شاید به زودی و شاید هم نه به این زودی بر سوریه حمله کند. تفصیل اخبار. دفتر معاونت سازمان ملل متحد یا یونما در کابل گزارش ربع اول سال جاری میلادی خود را در ارتباط با تلفات ملکی ها در جنگ افغانستان امروز به نشر رسانده است. در این گزارش گفته شده که شمار تلفات غیر نظامیان در سال 2018 میلادی به طور بی پیشینه افزایش یافته است. دفتر معاونت سازمان ملل متحد در کابل یا یونما همچنان از همه گروه های درگیر در جنگ افغانستان خواسته تلاش هایشان جهت کاهش تلفات ملکی ها و محافظت از آنها افزایش دهند. در گزارش آمده است که از حوال ماه جنوری سال 2018 میلادی تا 31 ماه مارچ 2258 غیر نظامی شامل 763 کشته و 1495 زخمی ثبت و راجستر شده است. گزارش ربوار سازمان ملل متحد در مورد تلفات غیر نظامیان از اثر حملات انتحاری و مواد انفجاری از قبل تبیه شده و حملات پیچیده با عنوان عامل اصلی تلفات غیر نظامیان یاد شده است. مقام ها در غزنی می گویند در حمله دیشب طالبان بر ولسوالی خواجه عمری به نیروهای امنیتی افغان و هم طالبان تلفات وارد شده است. محمد عارف نوری سخنگوی والی غزنی امروز به رادیو آزادی این موضوع را رد کرد که گویا ولسوالی خواجه عمری به دست طالبان سقوط کرده است. وی گفت بدبختانه در نتیجه این حمله 7 نفر به شمول ولسوال و 6 سرباز کشته شدند. خبر سقوط ولسوالی کاملا نادرست است. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید طالبان ساختمان ولسوالی خواجه عمری غزنی را آتش زده و شماری از پرسنل امنیتی را کشتند. مقام ها و شورای ولایتی غزنی میگویند در این حادثه 25 جنگجوی طالبان هم کشته شدند. طالبان در یک اعلامیه گفتند این ولسوالی را برای چند ساعت تصرف کرده و به شمول ولسوال 30 سرباز افغان را کشته و مهمات و وسایل ولسوالی را نیز با خود بردند. سازمان بین‌المللی مهاجرت و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان همکاری‌هایشان را در ارتباط به برگشت افغان‌های مهاجر به کشور تقویت می‌بخشند. این دو سازمان کمک به مهاجرین ملل متحد این مطلب را در گزارش مشترک در ارتباط به برگشت مهاجران افغان از ایران و پاکستان در سال 2007 میلادی بیان کردند. سال گذشته بیش از 600 هزار افغان به طور داوطلبانه به افغانستان برگشته و یا ردمرز شدند و به این ترتیب شمار مهاجرین افغان که از سال 2001 میلادی به این سو به افغانستان برگشتن به اضافه هست 8 میلیون رسیده است. در گزارش آمده است که به خاطر جنگ سطح بلند به جاشدگان داخلی و محدودیت خدمات اشتغال ادغام افغانهای مهاجر در جامعه افغانستان مشکل و دشوار شده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. رئیس جمهور امریکا میگه شاید خیلی زود و شاید هم اصلا به این زودی ها بر سوریه حمله نکند. دونالد ترامپ امروز در توییتر خود نوشت که هیچگاه نگفته است چه زمانی بر سوریه حمله خواهد کرد. او نوشت که که به هر حال ایالات متحده در زمان اداره وی با حملات بر گروه داعش کار بزرگی را انجام داده است. رئیس جمهور آمریکا زمان این مطلب را اعلان میکند که رهبران کشورهای غربی به دنبال حمله مزنون سلاح کیمیایی بر منطقه تحت تسلط شورشان در نزدیکی دمشق پایتخت سوریه برای حمله هوایی بر این کشور آماده میشوند. اتحادیه اروپا میگوید تصمیم گرفته تا تعزیرات روی سابقه حقوق بشر بر ایران را برای یک سال دیگر تمدید کند. شورای اتحادیه اروپا امروز در اعلامیه گفت این تعزیرات تا ماه اپریل سال 2019 میلادی تمدید خواهد شد. اتحادیه اروپا این تعزیرات را در عکس العمل به آنچه که نقص جدی حقوق بشر در ایران خوانده شده تمدید کرده است. در این تعزیرات مدتا قضات، سارندولان و افسران تطبیق قانون مورد هدف بودند و برای اولین بار در سال 2011 میلادی بر 82 نفر و نهاد ایرانی وضع شده است. و الهام علیوف رئیس جمهور مستبد آذربایجان در انتخابات ریاست جمهوری این کشور با کسب اکثریت آرا برای دور چهارم در مقامش باقی ماند. انتخابات ریاست جمهوری این کشور دیروز برگزار شد. احزاب عمده مخالف رئیس جمهور علیوف این انتخابات را تحریم کردند. کمیسیون مرکزی انتخابات آذربایجان در اعلامیه گفت الهام علیوف از 94% آرای حساب شده 86% را از آن خود ساخته است. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:06 دقیقه است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. مقامات حکومت میگویند ولسوالی خواجه عمری ولایت غزنی که شب گذشته مورد حمله طالبان قرار گرفته بود دوباره تحت کنترل حکومت درآمده است. سخنگوی وزارت داخله گفت
نیروهای کمکی و محل نموشب اعزام شدند. قسمت هایی است که طالبا و سرود صادر و محل جا گرفته بودند پاکسازی شدند.
یک عضو کمیسیون دفاعی ولس جرگنیز در این مورد صحبت کرده است. حرکت های مردمی برای صلح در افغانستان روز به روز بیشتر می شود. سازمان عفو بین الملل می گوید در سال 2017 افغانستان هم در جمله کشورهایی بود که جزای اعدام در آن عملی شد. در نیمه دوم ساعت خبرهای ورزشی را داریم. همچنان برنامه مشترک رادیو آزادی و یونیسف برای اطفال نشر می شود.
ما حداقل روزانه 2 تا 3 لیتر آب می نوشیم، یعنی بعد از اکسیژن یک چیزی که بسیار مهم روی زو سر و کار داریم آب است.
در ربع اخیر ساعت برنامه آشیانه را خواهید شنید.
هر چی میتونه که بگویه، ولیکن مادر خدا خفه نمیکنه، چشم مادرش را سعی میکنه، چیزی از دستش نمیه. خیر حوصله که گذشت کزن، خیر روزش که آمد، ای که خوشوش و صبتم خوش میشه.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، مسئولین وزارت‌های دفاع و داخلی افغانستان میگویند ولسوالی خواجه عمری غزنی را دوباره از نزد طالبان مسلط تصرف کرده و عملیات تصفیوی جریان دارد. نجیب دانش سخنگوی وزارت داخلی افغانستان به رادیو آزادی گفت در نتیجه حمله شب گذشته طالبان مسلح بالای این ولسوالی به شمول ولسوال 7 تن کشته شدند. اما مقام‌های محلی غزنی میگویند طالبان از فاصله دور با استفاده از سلاح‌های سنگین بالای ولسوالی خواجه عمری حمله کردند و این ولسوالی سقوط نکرده است. نورالله شایان از کابل گزارش می‌دهد.
مقام‌های امنیتی میگویند پس از حمله شب گذشته طالبان مسلح بالای ولسوالی خواجه عمری غزنی ضمن تلفات تعمیر ولسوالی نیز با آتش کشیده شده است. نجیب دانش سخنگوی وزارت داخلی افغانستان به رادیو آزادی گفت نیروهای تازه نفس به ولسوالی خواجه عمری رسیده و اکنون وضعیت تحت کنترل است.
بر اثر اصابت یک موشک به تعمیر ولسوالی، متاسفانه شخص ولسوال با 7 تن از منصوبین پلیس به شهادت میرسند. تعمیر ولسوالی عریق شده. نیروهای کمکی و محل نموشب اعزام شدند.
طالبان شب گذشته بر ساختمان ولسوالی خواجه عمری غزنی حمله گروهی کردند که به گفته شورای ولایتی غزنی این ولسوالی برای چند ساعت در کنترل طالبان مسلح بود. مقام‌های امنیتی ضمن کشته شدن 7 تن زخمی شدن 9 تن را نیز تایید کردند. اما امان‌الله کامرانی معاون شورای ولایتی غزنی شمار کشته شده ها را 23 تن خوانده است. مقام های امنیتی غزنی هم در صحبت با رسانه ها رقم تلفات را بیشتر از ارقام ارائه شده از سوی وزارت داخله گفتند. در این حال محمد عارف نوری سخنگوی والی غزنی سقوط ولسوالی مذکور را رد می کند، اما می گوید که طالبان از فاصله دور با استفاده از سلاح های سنگین به شمول توپ 82 میلیمتری بالای ولسوالی خواجه عمری انداخت کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان مسلح در خبرنامه‌ای که بر رادیو آزادی فرستاده است میگوید ولسوالی مذکور را برای چند ساعت در تصرف درآوردند و مهمات زیاد را با خود بردند. از سوی هم شمار از کارشناسان امنیتی جنگ جبهه‌ای اخیر طالبان را نگران کننده دانسته و میگویند که ظاهرا معلوم می شود که طالبان به صلح علاقه‌مندی ندارند. یوسف امین زاده یکی از این کارشناسان چنین گفت: طالبان در این اواخر تکتیک جنگیشان را تبدیل کردند. آنها به شکل گروهی بالای پوسته ها و ولسوالی ها حمله می کنند. این مثلا نگران کننده است، اما حکومت باید از مال و جان مردم دفاع کند. به گفته آقای زازه، قربانی بزرگ جنگ جاری در کشور را مردم می پردازد و با توجه به این مسئله طرف های درگیر جنگ به جای تغییر تکتیک جنگی باید به خواست مردم که همان صلح است تمرکز کنند.
گزارشی بود در مورد این که مسئولین وزارت‌های دفاع و داخلی افغانستان می‌گویند ولسوالی خواجه عمری غزنی را دوباره از نزد طالبان مسلط تصرف کرده و عملیات تصفیه‌ای جریان دارد. شماری از اعضای کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه جنگ جبهه‌ای طالبان را نگران کننده خوانده و می‌گویند چنان معلوم می‌شود که طالبان صلح نمی‌خواهند. خالد پشتون یک عضو این کمیسیون به این باور است که امسال در روش جنگ طالبان نسبت به سالهای گذشته تغییر آمده است. نورالله شایان با آقای پشتون مصاحبه کرده و در نخست در مورد چگونگی حمله طالبان مسلح بالای ولسوالی خواجه عمری پرسیده است.
بسیار تأسف باید بگویم، چیزی که توقع مردم بود، توقع جامعه بین المللی بود، از سیاسیون بود، قرار بود که به خاطر پیشنهاد 28 فوریه رئیس جمهور که به طالبا و پاکستان کردن که اینا یک پکیج پیش کردن به خاطر صلح و در او پکیج واقعاً پیغامای بسیار قوی موجود بود و توقع ما این بود که اینا شاید بینهی از چا پیش کردن امسال جنگا کمتر شوند. اینطور معلوم می شود که دیشب که حمله که در خواجه عمری و رسولی غزنی صورت گرفته و دو قسم زد و نقص دعوه وجود داره. حکومت بگه که اینا از دور حمله کرده، از سلاحای سقیله استفاده کردن و طالبان میگه که نه، ما ولسوالی را گرفتیم و سلاحا را بردیم و ولسوالی را پستر کردیم. به هر دو حال این خبر خوش خبر نیست.
پشتون صاحب، آنچه که مقام های محلی هم تایید کردن و شما هم اشاره کردین که طالبان این بار از سلاحای سنگین استفاده کردن و از فاصله دور بالای ولسوالی حمله کردن، از دید شما این تغییر تکتیک جنگی چقدر میتونه قابل نگرانی باشه؟
چیز نو که از امسال نو احساس میکرد در قبال طالبان که اینا هر سال این وقت سال اینا به کشت کوکنار مصروف بودن، اینا از وقت حاصلات بودن، اکثریت طالبان میرفتن به خاطر نیست دادن. امسال خلاف توقع طالبان در خط سیر قندهار تا غزنی خیلی زیاد بوجود آمده، از پاکستان پس آمدن و صدها موترسیکلا داخل منطقه شدن و ایتر معلوم میشن که استراتژی طالبان امسال کمی فرق دارن به خاطری که ما در پیشتوی خود انتخابات داریم در 28 میزان و اگر اینا به نمی بدوال پیش
وقت ادا میشه که طالبان سلاح‌های سنگین در اختیار دارن. از دید شما این سلاح‌ها از طرف کیها در اختیار طالبان قرار گرفته؟
100% این مسئله بیشتی وقتی است که پاکستان مثل سالهای گذشته اینمی طور به ترتیب به هر سال بدتر و خرابتر هم عمل کرده. ببینید یک وقت ما که تی سرخ به طالبان نداشتیم، چون طالبان و پاکستان و قسم سلاح‌ها را به دسترس طالبان نداده بودن که چند چهار سال میشن که تی سرخ اینا بوجود آوردن. حالا یک چیز نو احساس میشن که سلاح‌های سقیله را برش داده شده تسخیر شده. این معنی چیز که روسا و ایران و پاکستان عرصهشان در این عرصه فعال هستن و اینا میخواین که امسال رویش جنگا را به شدت تبدیل کنن.
خالد پشتون یک عضو کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه بود که در مورد جنگ های شب گذشته در غزنی گزارش میداد.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. تحصن کننده هایی که در مناطق مختلف افغانستان به هدف تامین صلح و امنیت صدا بلند کردند میگویند اقدام آنان ذهنیت های ضد جنگ را تقویت کرده است. به گفته برپا کننده های خیمه های تحصن در هرات، هلمند، کندز و برخی ولایات دیگر، پیام های مثبت را از طرف های درگیر جنگ به دست آوردند و امیدوارند که این حرکت مردمی بیشتر گسترش یافته و نتایج مطلوب در قبال داشته باشد. نسیم شفق در این مورد گزارش دارد که با هم بشنویم.
آشتی میوه شیرین خداست، آشتی لطف بلورین خداست، آشتی کن که وطن در خطر است.
صلح و آتش بس یک صدا و یک خواست. با برپایی خیمه های تحصن در ولایت مختلف از سوی اقشار مختلف، هرچند این اقدام تازه و بی پیشینه شمرده می شود، اما در افغانستان به شدت در حال گسترش است. برپا کننده های این خیمه ها می گویند که آنان با راه اندازی این حرکت در تلاش تأمین صلح و امنیت در این کشور بوده و سعی می کنند دیگر افغان ها قربانی ندهند. فقیر احمد، بیانگر از برپا کننده های خیمه تحصن در هرات، روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که قربانیان جنگ جاری در افغانستان صرف افغان هاست.
در تحصن همه کتگوری ها و لایه های اجتماعی شرکت داره، همه اقوام، همه نهادها، همه کسایی را که برای افغانستان دلش می سوزه شرکت داره. پافشاری دارم که باید طرف های درگیر به صلح تن در بتن، به گفتگو در تن در بتن.
خیمه تحصن به هدف صلح‌خواهی و آتش بس حدود یک ماه پیش برای اولین بار در شهر کابل برپا شد، اما حالا خیمه های تحصن در زابل، هلمند، کندوز، ننگرهار، کندهار، بغلان، لغمان، خوست، غزنی، پکتیا، بلخ، کنر و برخی ولایت دیگر نیز گسترش یافته است. تنظیم کننده های این تحصن ها که آن را پرلت نامیدند می گویند که افغان ها در سویدن، استرالیا، جرمنی و امریکا نیز با آنان همصدا شده و ذهنیت سازی بر ضد جنگ همه روزه در حال تقویه شدن است. چوک شهر کندوز که دو سال پیش به دست طالبان سقوط کرد نیز شاهد برپایی خیمه تحصن به هدف صلح‌خواهی است. عزت الله حبیبی از تنظیم کننده های این تحصن در کندوز به رادیو آزادی گفت که با توجه به حمایت مردم از آنان به تأمین صلح در این کشور امیدوار شده اند. وی میگوید با گروه های مخالف نیز صحبت خواهد شد و سخنان آنان را خواهیم شنید. با اطمینان که در چند روز پیام آنان به ما خواهد رسید. ما امیدوار هستیم که نتیجه خوب به دست آورده و به صلح میرسیم. برگزار کننده های این اعتراض ها از طرف های درگیر جنگ در افغانستان می خواهند تا به جای جنگ راه صلح و مبارزات سیاسی را در پیش گیرند. در این حال یکی از برپا کننده های خیمه تحصن برای صلح خواهی در هلمند می گوید که این خواست آنان به نحو نتایج مثبت داشته است. وی می گوید در این 21 روز موفق شده ایم تا در اذهان برای از بین بردن جنگ بسترسازی کنیم. طرف ها از خود نرمش نشان دادند. سیگنال های خوب در سطح محل از طرف ها به دست آورده ایم. چون آنان نیز از جنگ خسته شدند، رهبران دو طرف هنوز نیز در این باره غور می کنند. این حرکت حالا در سطح افغانستان حامیان زیادی دارد و تحصن کننده ها می گویند برای رسیدن به صلح و امنیت به این حرکتشان ادامه داده و برای برگزاری نشست های بزرگ آمادگی می گیرند.
آشتی آشتی میوه شیرین خدا، آشتی آشتی لطف بلورین خدا، آشتی آشتی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سازمان عفو بین الملل میگوید افغانستان در سال 2017 میلادی در لیست کشورهای شامل است که در آن اعدام صورت گرفته است. اما به گفته این سازمان، رئیس جمهور افغانستان تلاش میکند تا جزای اعدام را در این کشور محدود سازد. چین، ایران و پاکستان هنوز هم در زمره 5 کشور جهان محسوب میشوند که بیشترین افراد در آنها اعدام شدند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
سازمان عفو بین الملل می گوید بانک در سال گذشته میدادی تعداد اعدام ها در جهان کم شده است، اما سه همسایه افغانستان یعنی چین، ایران و پاکستان هنوز هم در زمره پنج کشور جهان محسوب می شوند که بیشترین افراد در آنها اعدام شدند. افغانستان هم در سال 2017 میدادی شامل لست کشورهایی است که در آنها اعدام صورت گرفته است. سازمان عفو بین الملل که مرکز آن در لندن است میگوید نسبت برخی اصلاحات رقم اعدام ها در کشورهای جهان کاهش یافته است. این سازمان به طور مثال از ایران یاد میکند که در نتیجه برخی اصلاحات قانونی اعدام های قاچاقبران مواد مخدر را کاهش داده است. در سال 2017 میدادی اعدام ها در جهان 4% کاهش را نشان میدهد. در افغانستان برای برخی جرایم سزای اعدام در نظر گرفته شده است. اجمل هودمن کارشناس مسائل حقوقی در این مورد می گوید
در افغانستان جزایی قوانین که
در قوانین جزایی افغانستان در برخی موارد اعدام به حیث جزا شناخته شده است، اما عملا سیاست جزایی افغانستان طوری است که حکم اعدام زیاد تطبیق نشود. البته به استثناء در برخی موارد جرایم خیلی شدید مانند اختطاف، سرقت‌های مسلحانه و جرایم تروریستی محاکم حکم صادر کردند. این که در سال 2017 پنج حکم اعدام در افغانستان تطبیق شد به این معنا نیست که صرف پنج حکم صادر شده است.
به گفته آقای هودمن در افغانستان خیلی بیشتر از این افراد به اعدام محکوم شده یا محکوم می شوند، ولی رئیس جمهور این کشور آن را توشیح نمی کند. در سال گذشته 5 تن در افغانستان اعدام شدند. این افراد بعد از آن به دار آویخته شدند که در ماه می سال گذشته میدادی در نتیجه یک حمله خونین متربم در چهارراهی زنبق در شهر کابل بیش از 150 تن کشته شدند. پس از این حمله تعداد زیاد افغانها از طریق رسانه‌های اجتماعی خواستار اعدام مخالفان مسلح شدند. چیارا سان گیورگیو مشاور سازمان عفو بین‌الملل با ابراز نگرانی در مورد اعدام این افراد در افغانستان به رادیو آزادی گفت:
ما در مورد تطبیق جزای اعدام نگرانی عمیق داریم. حدود نصف اعدام‌هایی که صورت گرفته بعد از آن بوده است که افراد به جرایم تروریستی توسط محاکم نظامی محکوم شدند.
سازمان عفو بین الملل و سایر نهادهای مدافع حقوق بشر با جزای اعدام مخالفند. ولی آیا تطبیق جزای اعدام با کاهش جرایم مساعدت می کند؟ اجمل هودمن کارشناس مسائل حقوقی در این مورد می گوید.
یکی از اهداف مهم قوانین جزایی اصلاح مجرمین است. اما در اعدام مسئله اصلاح وجود ندارد. کسی که اعدام می شود از بین می رود، ولی اعدام برای تنبیه و عبرت دیگران به حیث یک جزا شناخته شده است. طوری که وضعیت معابس افغانستان است، متاسفانه ما میکانیزم نداریم که همساله راپور وضعیت معابس آماده شود و روی جزاهای مشخص کار شود که کدام سزا به کدام طریق باعث اصلاح مجرمین شده است. از طریق منابع رسمی هم کدام بررسی صورت نگرفته که قابل اطمینان باشد که آیا شخصی که از زندان رها می شود چقدر در برخورد و روش کاری و تغییر آمده است.
سازمان عفو بین الملل می گوید در سال 2017 میدادی حداقل 31 تن در ایران به طور علنی اعدام شدند. در پاکستان نیز به همین تعداد اعدام شدند و حداقل 7000 تن در پاکستان در انتظار تطبیق حکم اعدام به سر می برند. سازمان عفو بین الملل از قول سازمان ملل متحد گفته است محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان تلاش می کند تا با انفاذ یک قانون جدید جزای اعدام را در این کشور محدود سازد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
عملیات هوایی و زمینی نیروهای افغان در ولسوالی درزاب ولایت جازجان راه اندازی گردیده و جنگ برای فعلا ادامه دارد. تلفات سنگین هم به گروه داعش وارد شده است. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در این مورد با عبدالحفیظ خاشی عامر امنیت قماندانی امنی جازجان مصاحبه نموده و نخست از وی در مورد وضعیت فعلی درزاب پرسیده است.
به نام خداوند منان قراری که در جریان هستین ولسوالی درزاب ولایت جوزجان از چند مدتی به این طرف زیر عملات وحشیانه گروه های تروریستی مخالفین از جمله گروه داعش قرار داشت و در مقابل نیروهای امنیتی ما دلیرانه و قاطعانه از مرکز ولسوالی دفاع کردند تا هنوز، و خوشبختانه امشب ولسوالی درزاب یک عملیاتی بسیار گسترده از ساعت یک بجه تا اینمی لحظه ادامه داره آغاز شده است.
میشه عمر صاحب از آمار تلفات هر دو طرف جنگ بر ما بگوین که از هر دو طرف درگیری تا حال چقدر کشته و زخمی بجا مانده؟
قرار راپورایی که برای ما میرسه دشمن سخت تلفات دیده از جمله گروه داعش و تعداد تلفات از یا تا ساعتهای 8 بجه صبحی تقریبا 10 نفر کشته و بالاتر از 15 نفر زخمی دارند. در جمله کشته شده ها سرگروپام هستند و عملیات فعلا ادامه داره. دیگه ارقام دقیق از این را امروز ما جمع‌آوری کرده و انشاءالله تا سبا با رسانه‌های محترم شریک می‌شیم.
درگیری فعلا در کدام حصه درزاب ادامه دارد؟
درگیری فعلا شب ساعت 1 بجه توسط نیروهای دلیر کماندوهایمان و اوایمان از ساعت 1 بجه تا اینمی لحظه ادامه داره. از سردره شروع شده است عملیات، طرف ولسوالی پاکاری کرده و آمده رایستن. دیگه تا اینمی ساعتهای 10 بجه که راپور برای ما رسید، قریه سردره، قریه بی بی مریم، قریه مغل، اینمی 3-4 قریه را فعلا یا تصفیه و تلاشی کرده رایستن و انشالله تا بیگا با نیروهای امنیتی مون که در مرکز ولسوالی قرار دارن این کماندوها با یک دیگر وصل میشن و در یکی دو روز به توکل خدا با قهرمانی این نیروهایی که پیشتر براتون یاد کردم ولسوالی درزاب از وجود گروه تروریستی خطرناک داعش انشالله پاکسازی میشن.
در این عملیات هوایی که گفتین آیا به مردم ملکی هم آسیب رسیده یا خیر؟
خود تا هنوز این ارقام دقیق برای ما نامده نیست. تا هنوز از حسابی که از اهالی شهید شده باشد این بمباردها و این زد و خورد کدام راپور دقیق برای ما نامده، ولی از تعداد تلفات دشمن برای ما راپور آمد که من خدمت شما ایراد کردم.
عبدالحفیظ خاشی آمر امنیت قماندانی امنی جوزجان بود که در مورد برخوردها در ولایت در ولسوالی درزاب این ولایت توضیحات میداد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
سرمنشی سازمان ملل متحد و یکی از رؤسای جمهور سابق آمریکا در مورد خارج شدن اوضاع سوریه از کنترل ابراز نگرانی کردند. در عکس العمل به یک حمله مزنون کیمیایی که اخیراً در نزدیکی دمشق صورت گرفت و در نتیجه آن ده ها فرد ملکی کشته شدند، رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ از یک حمله قریب الوقوع راکتی بر سوریه خبر داده است. آرش همایون جزئیات بیشتر دارد.
سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید 11 اپریل نگرانیش را در مورد تهدیدهای ناشی از بن‌بست جاری با سفرهای کشورهای دارای حق ویتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد در میان گذاشته است. آنتونیو گوتیرس میگوید وی در صحبت با این سفرها روی جلوگیری از خارج شدن وضعیت از کنترل تاکید کرده است. کشورهای ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین دارای حق ویتو در شورای امنیت سازمان ملل متحدند. این در حال است که جیمی کارتر رئیس جمهور سابق آمریکا در یک مصاحبه با آژانس خبری اسوسییتد پرس از دونالد ترامپ خواسته است تا آمریکا را در صلح نگه داشته در مورد آزمون‌های موجود با کوریای شمالی، روسیه و یا سوریه مبالغه نکرده آنها را تشدید نکند. جیمی کارتر که 93 سال دارد گفته است حتی یک حمله منفرد با راکت‌های غیر متعارف مانند آنچه که به نظر می‌رسد دونالد ترامپ در عکس‌العمل به حمله مزنون کیمیایی روی آن غور می‌کند، زمانی که دو قدرت اتمی در آن دخیل باشند می‌تواند یک چیز خطرناک باشد و از کنترل خارج شود. جیمی کارتر رئیس جمهور سابق آمریکا گفته است امیدوارم تا دونالد ترامپ عمیقاً درک کند مانند آنچه که من و سایر رؤسای جمهور آمریکا کردیم که هر نوع برخورد اتمی میتواند یک فاجعه را برای همه بشریت در قبال داشته باشد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا 11 اپریل گفت در انتقام به یک حمله مزنون کیمیایی که در شهر دوما در حومه شهر دمشق صورت گرفت و در نتیجه آن حداقل 43 فرد ملکی کشته شدند، یک حمله راکتی بر سوریه قریب الوقوع است. برخی مقامات ارشد روسیه به شمول سفیر مسکو در سازمان ملل متحد نیز خواستار احتیاط در این زمینه شده در مورد عواقب خیلی ناگوار این حرکت هشدار دادند. این در حال است که برخی مقامات آمریکایی و روسیه گفتند انتظار دارند عقل سلیم پیروز شده و از خارج شدن اوضاع از کنترل جلوگیری کند. نیروهای فرانسوی و بریتانیایی تحت البحری ها و قوای رهبری شده ضد راکتی بحریشان را در منطقه شرقی بحیره مدیترانه در فاصله حمله به سوریه جابجا کردند. به نظر می رسد این حرکت در آمادگی برای حمله به سوریه گرفته شده است.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 عصر است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از مقیم نائب.
دفتر معاونت سازمان ملل متحد یا یونما در کابل گزارش ربع اول سال جاری میلادی خود را در ارتباط به تلفات ملکی ها در جنگ افغانستان امروز به نشر رسانده است. در این گزارش گفته شده که شمار تلفات غیر نظامیان در سال 2018 به طور بی پیشینه افزایش یافته است. مقام ها در غزنی می گویند در حمله دیشب طالبان بر ولسوالی خواجه عمری به نیروهای امنیتی افغان و هم طالبان تلفات وارد شده است. سازمان بین المللی مهاجرت و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان همکاری هایشان را در ارتباط به برگشت افغان های مهاجر به کشور تقویت می بخشند. رئیس جمهور امریکا می گوید شاید خیلی زود و شاید هم اصلا به این زودی ها بر سوریه حمله نکند. دونالد ترامپ امروز در توییتر خود نوشت که هیچگاه نگفته است چه زمانی بر سوریه حمله خواهد کرد. اتحادیه اروپا میگوید تصمیم گرفته تا تعذیرات روی سابقه حقوق بشر بر ایران را برای یک سال دیگر تمدید کند. شورای اتحادیه اروپا امروز در اعلامیه گفت این تعذیرات تا ماه اپریل سال 2019 میلادی تمدید خواهد شد. و الهام علیوف رئیس جمهور مستبد آذربایجان در انتخابات ریاست جمهوری این کشور با کسب اکثریت آرا برای دور چهارم در مقامش باقی ماند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شود. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم نورالله شایان مروری دارد بر خبرهای ورزشی افغانستان.
مسابقات بالینگ دختران امروز در بلخ آغاز شد. محمد ادریس رئیس فدراسیون بالینگ به رادیو آزادی گفت در نتیجه این مسابقات بهترین بازیکنان برای تیم ملی انتخاب خواهند شد. گفته آقای ادریس همزمان با این مسابقات پسران نیز در بلخ آغاز شده است. فدراسیون بالینگ چند ماه پیش رسما کارش را در کابل آغاز کرد و روز گذشته نمایندگیش را در بلخ افتتاح کرد. بر اساس یک خبر دیگر برای نخستین بار مسابقات بهاری اول درجه فوتبال در بلخ آغاز شد. احمد یعقوب رئیس فدراسیون فوتبال این ولایت به رسانه ها گفته است در این مسابقات 20 تیم در 4 گروه تقسیم شده و تا ماه رمضان بازی ها ادامه خواهد داشت. و در ادامه مسابقات قهرمانی فوتبال لیگ اروپا ریال مادرید در برابر ایونتوس شکست خورد اما به مرحله نیمه نهایی را یافت. در این مسابقه دیدنی که برای هر دو تیم سرنوشت ساز بود ایونتوس 3 و ریال مادرید 1 گل را به ثمر رسانید. در مرحله برگشت این مسابقه به میزبانی ریال مادرید انجام شد و در دقایق اخیر مسابقه رونالدو یک پنالتی را وارد گل کرد که در نتیجه ریال مادرید به مرحله نیمه نهایی را یافت. ایونتوس باید با تفاوت 3 گل ریال مادرید را شکست می‌داد اما در دقایق آخر مسابقه یک گل ریال مادرید ایونتوس را از رفتن به مرحله بعدی بازماند. در مسابقات قهرمانی فوتبال لیگ اروپا روز گذشته تیم بارسلونا هم شکست خورد و به مرحله نیمه نهایی را نیافت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، رهبران سیاسی و قومی ولایت نورستان میگویند در جریان 11 سال گذشته این ولایت از نظر حکومت مرکزی افتاده و این برخورد باشنده های ولایت نورستان را با مشکلات مختلف مواجه ساخته است. ذبیح‌الله غازی رئیس حزب عدالت و ترقی و باشنده ولایت نورستان روز پنجشنبه در نشست نورستانیان در کابل گفت خرابی سرکها، بی‌کیفیتی خدمات مخابراتی و عدم فعالیت منظم سکتور انتخاباتی از جمله مشکلات دیگری هستند که باشنده های نورستان با آن مواجهند. وی گفت وضعیت فعلی نورستان در کنار فعالیت داعش زمینه را برای فعالیت برخی گروه های مخالف مسلح دولت مساعد ساخته است. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا از کابل.
برخی رهبران سیاسی و قومی ولایت نورستان میگویند این ولایت بیشتر از حقوق اقتصادی، سیاسی، صحت، انکشاف، تعلیمی و مخابراتی دور نگه داشته شده و این وضعیت بالای زندگی روزمره باشنده های آن ولایت تاثیر منفی به جا گذاشته است. ذبیح‌الله غازی رئیس حزب عدالت و ترقی و باشنده ولایت نورستان روز پنجشنبه در نشست نورستانیان در کابل گفت حکومت باید به مشکلات مردم نورستان توجه جدی نماید.
امروز توجه حکومت را در بخش های تشکیل سیاسی، نظامی، ملکی و مدنی ولایت نورستان خواهانیم. نورستان یک ولایت استراتژیک است. به هیچ قیمت برخورد دوگانه را نمیپذیریم.
آقای غازی میگوید خرابی سرک ها، بی‌کیفیتی خدمات مخابراتی و عدم فعالیت منظم سکتور انتخاباتی از جمله مشکلات دیگری هستند که باشنده های نورستان با آن مواجهند. با گفته وی وضعیت جاری نورستان علاوه بر فعالیت داعش زمینه را بر فعالیت گروه های مختلف مسلح دولت و جلب و جذب مردم در صفوف آنان را مساعد ساخته است. بر اساس معلومات آقای غازی عدم توجه دولت به این ولایت سبب شده تا ولایت نورستان به یک منطقه ناامن سرحدی مبدل شود. ریاست جمهوری افغانستان در رابطه با مشکلات مردم نورستان میگوید به خاطر انکشاف متوازن این ولایت برنامه‌هایی در نظر گرفته شده است. دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری در این مورد به رادیو آزادی گفت:
نورستان ولایت افغانستان
نورستان یکی از ولایت‌های مهم افغانستان است و حکومت متوجه پیشرفت همه‌جانبه این ولایت است. در ادامه سفر به ولایت، به ولایت نورستان هم سفر می‌شود. با وضعیت این ولایت بررسی همه‌جانبه شده و به خواست‌ها و نیازهای باشندگان نورستان هم رسیدگی می‌شود.
نورستان یکی از ولایت سرحدی افغانستان است که 80 کیلومتر سرحد مشترک با پاکستان دارد. مقامات این ولایت گفتند که طالبان و برخی گروه های مخالف مسلح از خاک پاکستان آمده و ناامنی ها را در منطقه ایجاد می کنند. از سوی هم وزارت دفاع افغانستان در رابطه با امنیت این ولایت گفته است که تدابیر جدی به خاطر امنیت ولایت نورستان گرفته شده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می رسد. تا دقایق بعد برنامه خانوادگی آشیانه را می شنوید که شمیلا جاوید میزبان آن است. اما پیش از آن برنامه مشترک رادیو آزادی و یونسف را در مورد اطفال داریم.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل. شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، امید که صحت و سلامت باشید. در برنامه کنونی در رابطه با کیفیت و اهمیت آب صحی و پاک صحبت می کنیم با انجینیر عبیب‌الرحمن حاذق، کارمند دفتر یونسف در بخش آب رسانی. انجینیر صاحب، در قدم اول خوش آمدین و بر ما در رابطه با کیفیت و اهمیت آب صحی و پاک بگوین.
بسم الله الرحمن الرحیم. میایم سر ازی که چرا مسئولیت و کیفیت آب مهم است. اولتر از همه ما باید بفهمیم که آب یک حق است. سازمان ملل متحد دوره من حیث یک حق اولیه بر همه مردم دنیا، در هر سنی که باشه، در هر سطح زندگی که باشه، آب بر از او یک حق دانسته. مثل که بر تعلیم و تربیه، بر زندگی کردن حق داریم، آب مثل از او یک حق است. یعنی یک امتیاز نیست که کسی را من حیث یک امتیاز تلقی بکنه. شما اگر متوجه شده باشین، آب خودش شما حداقل روزانه 2 تا 3 لیتر آب می نوشیم. یعنی بعد از اکسیژن، یک چیزی که بسیار ما هم رای از او سر و کار داریم، آب است. تشویش ما از این که آب چرا کیفیتش باید زیر سوال ببریم یا سر از او بحث بکنیم، ایست که سر صحت انسان بسیار تاثیرات ناگواره داره، در کوتاه مدت و همچنان در دراز مدت. همچنان از نگاه اقتصاد اگر ما شما سرش بحث بکنیم، امراض ما که او ناشی از آب است، از کیفیت خراب آب است، بسیار پیسه ما سر از او میره. یعنی از بخش اقتصاد، از بخش صحت، از بخش دیولپمنت یا ریپروداکتیویتی اطفال، بسیار آب سر از او بسیار تاثیرات زیاد داره. از امیل هاست که ما باید سر کیفیت یا بحث جدی داشته باشیم.
انجینیر صاحب، چگونه آب را آب ملوث شده گفته میتونیم؟
حفاظت آب بسیار مهم است که خانواده ما شما باید سر از او بسیار فکرشان بگیره.
مثلا چگونه متوجه باشن تا که آبشان ملوث نشوه؟
فرضاً اگر منبع ما شما در دسترسی ما شما باشه، حتمی نیست که ما در یک ظرف آب در خانه برای 24 ساعت نگاه بکنیم. اگر منبع ما نزدیک باشه، میشه آب متواتراً فرضاً بعد از هر 6 ساعت یا فرضاً هر 8 ساعت از منبع آب تازه بگیریم را استفاده بکنیم. اولش همین خوبترین راست. بعد از او اگر ما شما منبع دورتر باشه، رسیدگی مشکل باشه برای از او، اگر ما آب از او میگیریم وقت زیاد میگیره، باز خوب است آب در خانه در ظرف‌های سرپوشیده نگهداری بکنیم. در ظرف‌هایی که سرش پوشیده باشه، هم از اون باشه، پاک باشه. بشکه‌های پلاستیکی معمولا مشکل بسیار زیاد داره، خانواده‌های ما شما استفاده میکنه، او منگ میگیره و بسیاری وقت هم بسیار زیاد وقت میشه که خانواده‌های ما شما نمیشه بدون از اینکه یک چیز شوینده فرضاً کلورین ده او استفاده بکنه. متواتراً سال‌های سال او را استفاده میکنه و بالاخره بسیار ملوث میشه و خودش باعث امراض میشه. و هیچ وقت در ظرف آب دست خود پایین نکنه، یعنی به حساب گلاس دو پایین نکنیم. کوشش کنیم که ظرف آب ما یک شیردان داشته باشه، از اون شیردان آب بگیریم و شیردان رو ببندیم.
پس دکتر صاحب، فامیلا چی گونه تشخیص بدن که می آب که در خانه یا نگهداری کردن یا پاک است، قابل نوشیدن است یا خیر؟
در قریجات افغانستان عام است که مردم تشخیص میده از نهاز فیزیکی، یعنی اگر آب رنگش خوب تر باشه، یعنی صاف باشه، کدورت نداشته باشه، طعمش خوب باشه، فکر میکنه که آب مسئول است. اما با هیچ وجه ما از لحاظ باکتریولوژیکی گفتن نمیتونیم که آبی که شفاف باشه و کدورت نداشته باشه، طعمش خوب باشه و بوی نداشته باشه، او آب مسئول است. ما کوشش بکنیم وقتی که آب کیفیتش زیر سوال باشه، تشویش داشته باشیم. خوب است اولتر از همه آبی که استفاده میکنیم برای خوردن نوشیدن، او را اولتر از همه بسیار عادی یک جوش بدیم. وقتی که جوش شد، او را در یک ظرف مسئول پاک سر پوشیده نگهداری بکنیم، وقتاً پا وقتاً از او استفاده بکنیم. چون این مشکل است که باکتری ها در آب به شکل محلی یا در سطح قریه مورد تشخیص بدیم. باز هم در ریاست های احیا و انکشاف دهات ولایت این ظرفیت وجود داره که کیفیت آب تشخیص بده. اگر باکتری ها وجود داشته باشه، میشه او را تشخیص بده. همچنان وزارت صحت عامه تیمای داره در ولایت، میشه اونا کمک کنه در این عرصه. اما به سطح قریه مردم محل خودشان تشخیص دادن نمیتونه اگر آب ما مشکل بسیار جدی باکتریولوژیکی داشته باشه.
دکتر صاحب، شما پیشتر یادآور شدین اگر منبع آب دورتر باشه، فامیلا بعض آب ذخیره میکنن، پیش خود می داشته باشن. این می آب تا چقدر وقت میتونه که صحی باشه، قابل آشامیدن باشه؟
خب ایش نظر به شرایط فرق میکنه، نظر به شرایط زندگی، نظر به شرایط جغرافیایی منطقه فرق میکنه که تا چه وقت. معمول است که تا 24 ساعت اگر آب در یک ظرف نگهداری بکنیم، شاید مشکل جدی نباشد. بازم اگر ظرف مسئول باشه، سرش پوشیده باشه، دو دست خود با کلاس پایین نکنیم، خب میتونیم تا 24 ساعت عین بیشتر از اون میشه و استفاده بکنیم.
یعنی قابل آشامیدن
است؟ قابل آشامیدن است، بله.
دکتر صاحب، آب در ظرفای پلاستیکی یا مواد سطلای پلاستیکی نگهداری کنن کدام مشکل نداره؟
پلاستیک در خودش سرطان زاست، تشخیص شده در سطح دنیا که پلاستیک خودش سرطان زاست. اما بوتلای پلاستیکی که ما شما استفاده میکنیم، ما شما در دفترهای خودم داریم، او باز یک قشر محافظتی داره که او را نمیمانه که جذب آب شوه و باعث امراض شوه. یعنی تشویش ما شما نداشته باشیم که اگر این
سطلای پلاستیکی چطور
خوبتر است، ما در یک ظرف آب نگاه کنیم که میدانش کوچکتر باشه، چون حفظش آسان تر است. اما مشکل از لایس این سطلای پلاستیکی داره.
خب پس چی گونه آب را میتونیم که تصفیه کنیم؟ سر آب که شک داریم که آیا امی قابل آشامیدن است، از این میتونیم استفاده کنیم یا نکنیم؟ به خاطر از اینکه فامیلا مطمئن شوند، چی گونه میتونن که آب را تصفیه کنن؟
خب برای تصفیه کردن آب راه‌های مختلفی وجود داره، اما آسان‌ترین راهش جوشاندن آب است. در سطح قریجات افغانستان روش بسیار زیاد معمول است که مردم اگر مشکل میبینه یا فکر میکنه که مشکل داره، آب باید جوش بده. خب جوش بده، او را نگاه کنه در یک ظرف مسئول و را باز نوشیده بره. در غیر از اون ما راه دیگر داریم. فرضاً از شعاع آفتاب استفاده کرده، میتونیم در یک ظرف شفاف که نور آفتاب داخل از او شده بتونه، میشه آب در او قرار بدیم و برای یک چند ساعت روی آفتاب بمانیم. آفتاب خودش کمک میکنه، یعنی توسط شعاع آفتاب. دیگه کلورین است. کلورین حالا در سطح شهرهای افغانستان بسیار چیز عادی است، پیدا میشه. کلورین به شکل یک تابلت پیدا میشه و به شکل مایع پیدا میشه.
به چه اندازه استفاده کنیم؟
باز دو بوتل سالش نوشته می باشه نظر به، اما او باز نظر به کیفیت آب رابطه داره. اگر بسیار آب مشکل داشته باشه ما میشه زیاد استفاده کنیم، و اگر مشکل آب کم باشه، اما به شکل نرمال یک رقم تابلت 33 میلی گرم است، او برای 5 تا از 4 تا 5 لیتر آب معمول است که استفاده میکنه.
این تابلت ها به نام چی میباشن دکتر صاحب؟
NADC میگه برش، NADC یعنی تابلت هایی است که کلورین است. کلورین بسیار کلورین مردمش میشناسه به نام کلورین. NADC اگه بگیم شاید معمول نباشه.
از کجا میتونه این تابلت ها رو به دست بیارن؟
در بازارم پیدا میشه، اما کلورین به شکل مایع بسیار معمول است، در دواخانه پیدا میشه. باز دستر از اون نشانی میباشه که در چقدر آب ما را استفاده کرده میتونیم.
اگر شخص از آب ملوث شده استفاده کنه به کدام امراض مبتلا میشه؟
یک مرضی که بسیار عام است و اسهالات است، و شما میفهمین اسهالات متواتر یعنی چندین بار، اما از اسهال متواتر در اطفال زیر سن 5 سال بسیار مضر است. او باز قد کوتاهی پیدا میکنه، مغزش کار کردن نمیکنه، کند ذهن میآید، مشکلاتی که سرطان زاست، بعضی مشکلات چیزایی که در آب وجود داره مثل سرطان است. کور ما میشه با کیفیت آب رابطه بتیم.
پس چگونه میتونیم که منابع آبی خود حفاظت کنیم؟
خوب است که ما اولا میتشناب خود ببینیم که تشناب ما با منبع آب ما چقدر فاصله داره. اگر منبع آب ما فرضاً شیردن باشه، ببینیم که فاصله از او تا تشنابی که ساختیم چقدر فاصله داره. حداقل 20 متر باید فاصله داشته باشه. بازم به نظر به شرایط فرق میکنه. و دیگه اگر در اطراف منابع آبی فرضاً چا یا فرضاً شیردهن ما آبای استاده باشه، او را از بین ببریم، او باعث میکروبا میشه، او جذب میشه، آبای زیرزمینی را ملوث میکنه و باعث دیگه امراض فرضاً مالاریا و گپام میشه. همچنان حیوانات خود در حیوانات خانگی را که داریم یا مرغا داریم، او را اجازه ندیم که در اطراف آبی که در خانه حفظ میکنیم یا آبی که در منبعی است در اطراف از او گشت و گذار کنه، او را چتل بسازه. اما حداقل باید کوشش کنیم که 20 متر فاصله را بین بیت الخلا و چای آب پاک را باید داشته باشیم، حداقل 20 متر. یک چیز دیگر میشه در نظر بگیریم که هر وقت که چاه حفر میکنیم باید پایین تر از تشناب نباشه. وقتی که چا در سطح پایان باشه از میشه از تشنابه آب نفوذ کنند داخل چا شوه. کوشش کنیم که چا در سطح بلند قرار داشته باشه نسبت به تشنابوی.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته که مسعدی ظاهر تقدیمتان کردم. تا هفته آینده، الله نگهدارتان.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
خانواده های عزیز سلام تقدیم می کنم. امید است که روزهای بهار را به خوبی و خوشی سپری کنید. آیا همه عروسان از خانواده خسران به خصوص خوشوها راضی اند؟
کارهای را سر ما انجام میده که من زیر سانسورش باشم. ما از خانه استفاده کرده نتام.
دیگه خود میفهمیدم که چقدر مصرف کنم چقدر نکنم. باید پسنداز کنم. ایلا خرچی نکنم. روی خوب میکردن. دوست داشتیم.
کدام راه و روش را این عروسان خوشوها مده نظر بگیرند تا یک زندگی خوشی داشته باشند؟
پس او را مثل اولاد خود دوست داشته باشند تا که حداقل خوشی خودشان زایی نشند.
این است محتویات این برنامه آشیانه با رادیو آزادی باشید. مشکلات اینجا و آنجا ندارد. همه جای دنیا مشکلات موجود است، ولی بعضی مشکلات مختص بعضی جوامع اند. در جامعه افغانی مشکلات کاملا خودمانی و افغانی است که در خیلی از جاهای دنیا این گونه مشکلات وجود ندارد. مثلا زندگی با خانواده همسر و مشکلات میان عروس و خوشو را میتوان از این گونه مشکلات به حساب آورد. تحقیقات نشان می‌دهد زندگی کردن با خانواده همسر که در بسیاری از نقاط این کشور یک امر عادی به نظر می‌رسد را باید جزء مشکلات وطنی شمرد. چنانچه شماری از عروسان شکایت دارند که در هیچ تصمیم خانوادگی از آنها نظر خواسته نشده و آنها هیچ گونه اختیار مالی هم ندارند، اما زمانی از کار و مسئولیت یاد شود این عروسان خانواده هستند که باید همه روزه کار کنند و سرشته خانواده را به دست داشته باشند. من شمیلا جاوید در این برنامه آشیانه گزارشی را در این مورد تهیه کردم که همکارم فوزی نوری آن را تقدیم می‌کند.
آشیانه، شما می توانید با شنیدن این برنامه روش های بهتر زندگی خانوادگی و روابط اجتماعی در جامعه را بیاموزید.
شنونده های عزیز، شماری از عروسان می گویند خوشوها و ننوهایشان صرف آنان را به انجام کارهای روزمره امر می کنند و می گویند حالا این خانه از شماست و بعد از این همه کارها و مسئولیتهای خانواده به دوش شماست و مجبور هستید که کارهای مهمانداری، اولادداری و دیگر کارهای منزل را انجام دهید. اما این عروسان گله دارند که آنان با وجود انجام این همه کارها هیچ گونه اختیار مالی نداشته و اعضای خانواده هایشان در هیچ مورد از آنها نظر نمی خواهند و آنها نمی توانند به یک مسئله خانوادگی نظر خود را شریک سازند. خانم حلیمه باشنده چهار قلعه وزیر آباد کابل که مدت 4 سال می شود عروسی کرده است در این مورد می گوید.
تمام کار خانه است، مشکلات خانه است، میمانداریش است، خوبش است، خرابش است، سرم است. ولیکن من میوار دارم، حتی من هیچ صلاحیت ندارم. خوشیم نمی خواهی که مثلا مدام خانه صلاحیت داشته باشم. ولی دختری مردم آمده چرای که صلاحیت در خانه ما پیدا کنه، ولی قدر رشد کنه، نینه با زیر دستی ما باشه، ما تعدیدش کنم که زبان پیدا نکنه. ما کارهای در سر ما انجام میده که ما زیر سانسورش باشم، ما از خانه استفاده کرده نتام. بون دخترهای خودش دیگه هر جایی که باشه تشویقش میکنه، بلند میبریشه. همه سنوی
با گفته خانم حلیمه، هرگاه این مسئله را به شوهرش بازگو کند او میگوید به خاطر که در مقابل خانواده‌اش به احترامی نشود باید هر دو یعنی زن و شوهر حوصله بکنند. خانم حلیمه اظهار داشت قسمی که او از زندگیش تجربه دارد در آینده نمیخواهد خودش یک خوشویی باشد که برای عروسش اختیار ندهد.
هرچی میتونه که بگویه، ولیکن مادر خدا خفنه میکنه، چشم مادرش سعی میکنه، یا به خاطر پدرش یا به خاطر بیادری کلانش، به خاطر خانوادگیش چیزی از دستش نمیه. خیره حوصله که گذشت گذن، خیره روزش که اومد با تو میم تو مثل ای که خوشوش و صبتم خوشو میشه.
خودت اگر زمان خوشو شوی امین کارا را میگم
نه دیگه که من میگم خدای من یک خوشوی باشم که سنو تو که زنده است مرا دعا کنه، از من ناراضی نباشه، حتی هم صلاحیت کل خانه ما اختیار کل خانه ما مده تسلیمش میدم، چرا که خودم ظلم تیر کردیم، مشکلات تیر کردیم. وقتی که من اختیار به او دادم، اون قدر احترام مرا میکنه، قدر مرا میکنه، عزت مرا میکنه. وقتی که ندادم میگه تو با من کردی، من با تو نمیکنم.
اما خانم گل یکی از خوشوها میگوید هر خانواده از خود رسم زندگی مختلفی دارد و وقت عروس خود را به خانه می آورد باید او را به رسم زندگی خود عادت داده و بفهماند تا او به زندگی آنان بلد شده و بعدن اختیار را به او می دهند.
نمیسنه این اکاوارده میلیم هیچ کاره یا نداشت، نرفشتن یا نداشت، مجبور بودم پل پیشیم خرج شد ولی یاد میده میشه، مادر یاد نداده شد دیگه. کل واقع اختیارش پیش خودم پیش دخترم، این خانه را پیش برده بتونم، کل واقع اختیار از بو و ما چی ما بیغه میگردیم، خونه میشه دستشانه میشه، چی واقع اختیار با او بتیم، ما دخترهای خودت از کل کار پوره کردیم.
این خوشوها خطاب به عروسانشان میگویند نمی شود که با ازدواج پسرشان برنامه ها و مفکوره های زندگیشان را تغییر بدهند. باید عروسانشان هدایاتی که هر خوشو می دهد انجام دهند.
آشیانه، برنامه اختصاصی رادیو آزادی برای خانواده ها. این برنامه را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com.
اما همه عروسان این گونه نیستند. شماری هستند که همه مسائل زندگی در اختیارشان است. سریا باشنده دوخ آباد دارالامان کابل که حالا من حیث یک فروشنده در کابل کار میکند در این باره توضیحاتی دارد.
در خانواده ما خودم شکر خدا خوب هستم، مشکلات زندگی را ندیدیم. ما آزاد باشه خودش میفهمه خوبوات خدا کدام کار کنم کدام کار نکنم. اوروی شاور مثلا نگاه میکنم آزاد بودیم که حالا من آزاد هستم کار میکنم.
پیسه در اختیارم بودم، خانه در اختیارم بود، میگفت خانه تست مشکل تست خودی دل کو خودی خانم خانه شد دیگه، توی مشکل اشتکای تست خودی تست شوار تست نیمان تست پدر و از خسر و خسر مادر و مثلا قدر عزت شکا می خودم هم دیگه خیش قوم شوار و از مادر خدا و همه از خود مرا یک میدانستم، سیاه و سفید نمیکردم که مثلا از شوی مامدن ایمان کدش روی خوب نکنم یا از خودم بیایه شوار من مکار کنه، شوار خیش قوم خودم مثلا میایه زیادتر قدر عزتش میکنه. ما میفهمیدم در جایش مصرف میکردم که چی دکار است چی دکار نیست، دیگه خودم میفهمیدم که چقدر مصرف کنم چقدر نکنم، باید پسنداز کنم ایلو خرچی نکنم، روی خوب میکردن دوست داشتیم ولی بسیار خوش هستم.
اما روانشناسان زیاد به این نظرند که هرگاه دو شخص با تفاهم یکدیگر مشکلاتشان را حل کرده و هر کدام زندگی مستقل به خود اختیار کنند، زمینه برای مداخله دیگران و بگومگوها پیدا نمی شود. ضیاءالحق شمس یک تن از روانشناسان در این باره.
من فکر می کنم اگر پدرها و مادرها اگر با این بابت میان به افراد به اعضای خانواده خود این قسم برخورد میکنن، به نظر من به جوهر اصلی اعضای خانواده خود توجه نمیکنن. شما باید مجال بدین، فرصت بدین، همیشه وقت موفقیت به دنبال فرصت ها می باشه، یعنی در جریان فرصت ها می باشه. در سبک شهری ما کم مشکل شاید کمتر داشته باشیم، در سبک دهاتی این مسئله بسیار جدی و حساس است. اگر به زندگی خود خوب بسنجیم، وقتی که از چند نظر آدم مسئول بمانه و راه حل را به خاطر او مسئولیت خودش نداشته باشه، مجبور میشه به خودش پناه ببره، خود از دست بده، خود بر علیه خودش فیصله بکنه. از یک طرف مثلا ما ضرورت های اقتصادی بسیار جدی داشته باشیم، از طرف دیگه شرایطی که ما در زندگی میکنیم شرایطی باشه که شرایط ناهنجار و فشار داشته باشه. از این ابعاد یک فرد مجبور میشه به چند قسمت خدا برسانه، در حالی که نمیتونه خدا برسانه. آدمایی که در این شرایط ما استرس زیاد دارن، علتشون هم این هست، مجبور به تصمیم بسیار جدی هم میشن که از نظر روانی هیچگاه هم درست نیست.
پس در مقابل این اتفاقها چی حرکت باید انجام داد تا حریم احترام و صمیمیت بین خانواده نشکند و در عین حال همه اعضای خانواده بتوانند با خوبی و خوشی زندگیشان را سپری کنند؟ در این مورد گپ‌های را از نظیفه جلالی یک تن از فعالان حقوق زن بشنوید.
هر مادر درک کنه که اگر دختر دیگر از خانه کسی میاره به خانه خود، پس او را مثل دختر خود نگاه کنه، چون خودش دختر داره، اولاد داره و اینمو توتی قلبش از پیشش جدا میشه روز به خانه کسی دیگه میره. و چون ما انسانای عقیدتی هستیم و به این عقیده داریم که خداوند ذات ظالم نیست که از ما حساب اضافه بگیره و اونقدر هم نه که اگر ما کدام گناه میکنیم او را جبران نکنیم، طبعا یا در دنیا در آخرت ما او را جبران میکنیم، پس او را مثل اولاد خود دوست داشته باشه تا که حداقل خوشی خودشان زایی نشه. در روز شاید کمی و کاستی های زیاد داشته باشه، لیکن اگر به جای ازی که از خشونت کار بگیره، اگر او را تربیه مجدد بکنه، پس یک تدابیر بسیار خوب و حتی اینمی خود فامیلا در بین یک رابطه اجتماعی بسیار خوب برقرار کنن. حداقل ما یک دفعه به خانه یکی دیگه خود به شکل مهمان برن، اگر یک اشتباه اولاد خود میبینن به یکی دیگه بگوین.
بسیار عالی. خب چگونه باید برخورد داشته باشن؟ مثلا زمان کارسی میکنه امید دختر، روابط از اینا چگونه باشه؟
ما یک چیز میخوایم با فامیلای عزیز بگویم، فامیلایی که مثلا اختیار مالی را از یک خانم میگیرن، پس باید متوجه ازی باشن که یک خطر بسیار بزرگ اینا را تهدید میکنه، چون خانم مجبور شوه به خاطر ازی که آرزوی خود برآورده بسازه، شاید از جیب شوهر خود پول بگیره، شاید از امو خانواده پول بگیره، شاید به راههای غلط دیگه بر بخوره، شاید پنهانی کدام کار را انجام بده. اعتراض نباشه که یک خانم مثلا اگر در خانه تنها است اجازه زیر نداره که یک دانه نان به خود بخواید، با او اندازه ظلم هم نی، لیکن به این اندازه افراط هم نی که یک دختر خانم اگه آزادی مالی می داشته باشه از او کسی پرسان نکنه، هر چیز از خود داره همو حد اندازه.
آشیانه، برنامه‌ای که بر مسائل مختلف خانوادگی، اجتماعی و اخلاقی در جامعه بحث می کند.
بهتر است در هر شرایطی از زندگی با خانواده همسر کنار آمد و باید به خوشی زندگی کرد، با شرط آنکه شیوه حل اختلاف نظرها درک شود و مرزها حفظ شود، چون در هر رابطه خوب و مناسب همه سختی ها آسان خواهد بود و در هر رابطه بعد هر مشکل کوچک به بحران بزرگ مبدل خواهد شد.
خب شنوندای عزیز، با امید این که برنامه را به دقت شنیده باشید، این برنامه آشیانه را خاتمه می بخشیم. تا برنامه دیگر و موضوعات دیگر، شما را به خداوند یکتا می سپاریم. روز روزگارتان خوش.
علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
والله بلا چې فسناتوري کرانه وستلم چې زله
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
ته دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمورو بولډینګ او سرای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لاندی هر شنبه د ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.